آل محمد و عجل. سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و العاقبت للمتقین. الحمد لله رب العالمین و الصلاة والسلام على سیدنا و نبینا حبیب الهنا و طبیب نفوسنا مولانا ابو القاسم المصطفى محمد. و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین لا سیما بقیت الله فی الارضین فداه روحی و ارواح العالمین و اللعن علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. ما برای درک هر چیزی باید وارد عالمش بشیم. توی خونه ای تصور کنید که یکی از بچه ها کشته مرده فوتباله، یعنی واقعا همه بحثاش، همه گفتگوهاش، همه انتخابهاش، همه دوستیهاش، همه وقتگذاریهاش با معیار فوتبال انجام میشه. جزئی ترین مسائل رو از تاریخ فوتبال، مسابقات، بازیکنها، چه میدونم مربیا، تیمها، با یه عشق و علاقه پیگیری میکنه که اصلا انگار ناموسشه. داریم دیدید دیگه بعضی از مجریهای بعضی از برنامه های فوتبال تلویزیون گفتن حتی من خوابم میبینم خواب فوتبال میبینم و واقعا متخصص این عالم بود و میگو من 24 ساعت تلویزیون خونم روشن روی شبکه های ورزشی و تعقیب فوتبال و هرچی تو روزنامه اینا پیگیرم از فوتبال. این وارد یه عالمی شده که اگر کسی بخواد باهاش ارتباط بگیره، حتی ورود کنه در موردش نقدی بکنه، اول باید عالمش رو درک کنه. یا کسی که تو عالم سریال و فیلم و امثال اینه، کسی که تو عالم عبادته، کسی که تو عالم عرفانه، وقتی آدم میخواد این رو یه جهتی بده، یه تکونی بده، اول باید بتونه وارد عالمش بشه. وارد عالم چیزی و کسی شدن شبیه اینه که آدم میخواد وارد یه کشوری بشه، برای این که بتونه ارتباط با مردم اونجا بگیره زبان اونجا رو باید بلد باشه، یه مقدار از جغرافیاشون، تاریخشون، سنتهاشون، آداب و رسومشون بلد باشه دیگه. ولی ممکنه حتی یه هدیه اشتباه بده که در افکار و عقاید و آداب و رسوم اینا توهین حساب بشه و همه ارتباط رو خراب کنه. زندگی در هر موقعیتی یه عالمی داره، بعد آدم اون عالم رو بشناسه و آداب اون عالم رو رعایت کنه تا بتونه در اونجا انس بگیره، استفاده کنه و بعد تأثیر بذاره. آیا حکومت دینی از یه فوتبال، از یه چند وقت زندگی در یه کشور خارجی، از همنشین شدن با یه آدم متخصص و عاشق فیلم و سریال ارزشش کمتره؟ زندگی در حکومت دینی به این معنی نیست ما توی یک نقطه خاکی زندگی کنیم که اون نقطه خاکی حکومتش اسلامیه. الان مگه هموطنان کلیمی ما توی این کشور زندگی نمی کنن؟ مگه الان مسیحی ها زندگی نمی کنن؟ مگه این همه آدم هایی که اصلا ادیان انحرافی دارن زندگی نمی کنن؟ آیا لزوماً اینا در عالم حکومت اسلامی زندگی می کنن؟ نه، در کشوری زندگی می کنن که اون کشور حکومتش اسلامیست. لذا اون بخش‌هایی رو هم که رعایت بکنن میگه قانون این کشور دیگه باید رعایت کن، نه اینکه عاشقانه و عارفانه و عاقلانه پای ارزش‌های اسلامی و آرمان‌های اسلامی حرفا. اصلا با اینا هیچ ارتباطی برقرار نمی‌کنه. شهروند خوبی هم هستا، تخلف نمی‌کنه، خلاف نمی‌کنه، اما این تو عالم حکومت دینی زندگی نمی‌کنه که. ریشه بسیاری از اشتباهاتی که من نوعی در یه همچین دوره جالب، استثنائی و حساس تاریخ مرتکب میشم اینه که هنوز درست حسابی تو عالم دینی و عالم حکومت اسلامی وارد نشدم. یعنی دست فرمون زندگی در حکومت دینی رو به من یاد ندادن. فکر میکنم بلدم. افراط و تفریط های ما، حب و بغض‌های ما، جابجا کردن اولویت‌های ما گاهی نشون میده که ما تو عالم حکومت اسلامی زندگی نمی کنیم. ما یعنی امثال بنده شما که الحمدلله خیلی خوبه. چی کار باید کرد؟ مثل یک قطعه از موتور ماشینی که تنظیم نیست، داره داغم میکنه همه چیز، سرصدا که درست کرده، دود که درست کرده، هی آسیب به یه قطعه دیگه میزنه، اونم مماشات بکنیم به یه قطعه دیگه ضربه میزنه، یه دفعه بعد کلا موتور رو بیاری پایین. چقدر پیاده باید بشی؟ اصطلاحات مکانیکا رو بلدی؟ میاد گوش میده، کاپتو میزنه بالا، میگه موتور سه کار میکنه. این از چهار تا سیلندش یکیش کار نمیکنه. احتراق توش مشکل داره، پاشش بنزین مشکل پیدا میکنه، هزار تا مشکل دیگه. درسته وقتی آب روغن میگه قاطی کرده، یعنی منتظر باش سر سیلندت میسوزه، بعد کم کم سیلندت میسوزه، بعد کم کم موتورت. خب یعنی این اصلا تو چیز نیست، اون هارمونی و نظمی که براش طراحی شده تو این کارخونه نیست، خارج داره میزنه. مثل یک ارکستر بزرگ سمفونیک که همه نوت دارن، دستگاه تنظیم، یه رهبر اونجوری وایستاده، همه دارن تو دستگاه میزنن، یکی داره خارج میزنه، اصلا افتضاح میشه. یا تواشی که همه درست میخونن، یکی اشتباه میخونه. هیچکی نمیگه همه تون خوب میخونید، البته این خرابه، میگن چه گروه بی خودیه، چرا اینجوری میخونن؟ کل سیستم با یه قطعه خراب میشه. درسته؟ چرا؟ چون این توی این وادی نیست، ناشیانه اومده داره همجوری میزنه دیگه، همجوری دهنشو باز کرده میخونه دیگه، همجوری پاشو رو گاز گذاشته، فقط به اون آمپر آب حواسش هست که از اینجا نیاد بالا جوش بیاره، فکر کرده کلا موتور فقط جوش بیاره خراب میشه. آدمی که سر در نمیاره از حد اقلهای مکانیک ماشین اینجوری میشه. خب ما در یه حکومت اسلامی یا الان قبول دارید که زندگی میکنیم، یا حداقل همه همون قبول داریم که دیر یا زود در حکومت اسلامی امام زمان که قرار زندگی کنیم. دیگه اگر کسی هم این حکومت اسلامی، جمهوری اسلامی رو قبول نداره، فردایی که ظهور حضرت مهدی اروان فداه میشود که ما در حکومت اسلامی زندگی میکنیم دیگه، ما که با دشمن امام زمان توی مصلا که حرف نمیزنیم. بیاییم با هم دیگه فکر کنیم ببینیم ما اگر فردا صبح وارد حکومت اسلامی امام زمان علیه السلام شدیم، ما فرهنگ زندگی در اون حکومت رو بلدیم؟ خودمونو میتونیم تطبیق بدیم با اقتضاعات اون حکومت؟ یا نه مثل اکثر اجل ولی کل فرجی ها یه تصوراتی خودمون داریم، میگیم قطعا امام زمان همینجوری حکومت داری خواهد کرد که ما میفهمیم. یک درصد حتی احتمال نمیده خلاف این چیزی باشه که تو فکر کردی، و اگر اون یک درصد اتفاق بیفته چه خاکی به سرت خواهد شد. این که من اصرار دارم آقا اولین کاری که باید کرد، از نظر رتبی میگم اولا، تو اون چند محوری که جامعه به شدت توش مضطرب داره میشه، اینه که نهج البلاغه رو بدید ساده دست مردم بخونن، چون نهج البلاغه هر گبری رو وارد عالم حکومت دینی میکنه. یعنی تو این فضا ذهنش رو روشن میکنه که آقا یه اقتضاعاتی داره، یه اولویتایی داره، بر اساس این مبانی یه خودی داره، یه ناخودی داره، یه غیر خودی داره، اینا رو میفهمه و بعد میبینه کجاها درست رفته، کجاها خطا کرده، حواسش رو جمع میکنه. ما هنوز آیین نامه نخونده پشت فرمون میخوایم بشینیم، اصلا نمیدونیم الان در این چهار راه حق تقدم با ماست یا با آبره یا با اون درشکه است یا با اون مثلا اتوبوس است. همینجوری میرین یه جایی بی خود پشت چهار راه وایستادی در حالی که حق تقدم با تو بوده، یه جایی رفتی زدی لطوپار کردی. متوجه این دوستان عزیز، هر موقعیتی برای خودش یه حال و هوایی داره، یه اقتضاعاتی داره، همین تعبیر قشنگتره، یه عالمی داره. ما باید اون عالم رو بشناسیم، مختصاتش رو به دست بیاریم و خودمون رو تو اون مختصات قرار بدیم. اصلا نمیشه اینجوری. از یه مثال دیگه بزنم. شما پدر مادری، اصلا مربی هستید، میخواید فرزندتون رو بزرگ کنید، میخواید شاگردی رو بزرگ کنید، میگه اول به من بگو چند سالشه. اگر صبیه یعنی طفله، طفل یه عالمی برای خودش داره. اگر شده کودک 6-7 سالشه، یه عالمی برای خودش داره. اگر دیگه کم کم داره پا به اوان نوجوانی میذاره تا 11 سالگی یه عالم دیگه داره، نوجوان از 12 تا 17 سالگی یه عالم دیگه داره، جوان از 18 تا 35 سالگی یه عالم دیگه داره، بزرگسال تا 50 60 سالگی پیر همه اینو یه عالم غیر از هم داره. تو نمیتونی با تفکری که نسبت به پیرها داری با یه نوجوان برخورد کنی. بشین مؤدب باش، چرا اونجوری نکردی بابا، نوجوانه، عالم داره یا نداره، عالم بچگی چیه، همش بازیه. چون سر و کار تو با کودک فتاد، هم زبان کودکی باید گشاد. تو با بچه باید با ادبیات بچگانه حرف بزنی، نه با زبون بچگانه، یعنی کلن حال و هوات بشه بچگانه. مثل پیامبر کاملا بچگونه با بچه ها ارتباط بگرفت، بیرفت تو عالمشون اینا رو تربیت بکرد. نوجوان دوران غروره، دوران توجه به خوده، دوران زینته، دوران هویت‌یابیه، دوران ورود به اجتماعه، ارتباط و تأثیر زیاد از گروه همساله. خب تو باید با یه آدمی که تو این عالمه ببینی میتونی اصلا ارتباط بگیری، خب باید بری تو عالمش در ارتباط بگیری. حالا اینجا روشن‌تر شد، عالم کودکی عالم خاصی، عالم نوجوانی عالم خاصیه. ما نمیتونیم همه رو با یه چوب برونیم. پس چرا به برادر بزرگش من این انتقادو کردم ناراحت نشد؟ بابا اون 40 سالشه، این 15 سالشه. جنسیت با جنسیت فرق میکنه، رفتاری که با دختر میکنی با پسر نمیتونی انجام بدی، عالم دخترونه با عالم پسرونه فرق میکنه. حالا شد، حالا عالم حکومت دینی چی میشه؟ میشه مگه ما بگیم چه فرقی میکنه حکومت حکومت؟ نه آقا، اتمسفرش، اکسیژنش، همه چیز، دماش، حرارتش، همه چیز متفاوته. بذار حتی در فقه که یک علم ریشه‌دار 1400 ساله است، مبانیش، روشهاش توسط پیامبر اهل بیت آموزش داده شده، تثبیت شده، میگه بستگی داره. حتی مسئله موضوعش تو حکومت دینی با حکومت غیر دینی فرق میکنه. امام میفرمود فلان آهنگ اگه از رادیو جمهوری اسلامی پخش بشه گوش دادنش حلاله، از رادیو گوید گوش بدی حرام. بله، چقدر فرق میکنه. حج رو میشه تعطیل کرد مگه؟ نه نمیشه، همینجور مطلق نگو دیگه. اگه حکومت اسلامی باشه و حج باعث بشه که بخواد کسی سوء استفاده کنه، وهن شیعه بشه، حج هم تعطیل میشه. دو سال امام حج رو تعطیل کرد، نگران نبود که پیرمرد پیرزن رو میمیرن حج نمیرن، اصلا مستطی دیگه نیستن، هیچ گناهی نکرد. این چقدر فرق میکنه. زمان شام اینجوری میگفتید؟ نه دیگه، زمان شام که حکومت دینی نبوده که، هر کی مستطی میشه بوده بره حج. اما الان اگه قراره که سعودی وهن شیعه کنه، بخواد به واسطه حج این بازی ها رو در بیاره، یه عنوان حاکم میاد، وهن شیعه جایز نیست، ولی اون که حج تعطیل بشه، پس حج تعطیل بشه، حکومت اسلامی تضعیف بشه، حج تعطیل بشه. امام فرمود حفظ نظام از نماز واجب تره، این مبانی اهل بیته. خب زندگی در حکومت دینی بنابراین یک ویژگی های خیلی متفاوتی داره. دوستان عزیز، من دوست دارم که اصلا آخر کار اولش به شما بگم، بعد زود بریم سر اون ادامه بحث نهج البلاغه و اصلاح دستگاه محاسباتی جامعه. در همین کتاب شریف نهج البلاغه که نه کار آقای مطهری، نه آقای مصباح، نه امام، نه رهبری، 1045 سال پیش این کتاب جمع‌آوری شده، سید رضی رضوان الله تعالی علیه یک خطبه‌ای رو از امام علی علیه السلام آورده که در نهج البلاغه، در خطبه 150 نهج البلاغه است، عددش رنده، حتما حفظ کنید 150. عنوان این خطبه رو سید این گونه انتخاب کرده: المستقبل و ظهور المهدی، آینده و ظهور حضرت مهدی ارواح فدا. امام علی علیه السلام 1400 سال پیش تو این کتاب خیلی مطالب در مورد حضرت مهدی، ویژگی‌های شخصیش، شرایط در آستانه ظهورش و شرایط دولت و حکومتش بیان کرده. یکیش خطبه 150. در اون خطبه 150 که عنوانش آینده و ظهور مهدی علیه السلامه، حضرت صریحاً می‌فرمایند وقتی حضرت مهدی ظهور می‌کنند، بسیاری از کسانی که در دوران غیبتش زجه می‌زدند و می‌گفتند عجل ولیک الفرج. وقتی امامشون ظهور می‌کنه و او رو درک می‌کنن پشیمان میشن و از ته دل میگن ای کاش نمیومد. دشمناش نیستن و جمکرانیاشن، مسجد سهلیاش. عبارتشم میخونم عزیزان روحانی و اساتید که عربی بلدن ببینن چی میگن. فرماید کم من مستعجلن، چه بسا طلب تعجیل کنندهی به ما، ان ادرکهو، که اگر همون امامی رو که طلب تعجیلش رو میکرده درکش کنه، ود انه لم یدرکو، از ته دل دوست داره که ای کاش نمیدیدیمش، چی میخواستیم چی شد، اینجوری قرار نبود بشه. همین جمله عوامانه بی سوادی من رو جدی بگیرید، اینجوری قرار نبود بشه، چی میخواستیم چی شد، یعنی چی؟ یعنی یه عالم دیگری رو تصور کرده به اسم عالم حکومت امام زمان، با اون عالم حکومت امام زمان واقعی اصلا جور در نمیاد. بعد نمیگه من اشتباه کردم، میگه اگه میخواست اینجوری بشه کاش نمیومد. انقلاب کردیم، چی میخواستیم چی شد. خطرناکترین اتفاق توی جامعه این اتفاقه. من اصلا میگم جمهوری اسلامی رو فعلا ببوسید بذارید کنار. حکومت امام معصوم، اونم نه توسط دشمنانش، توسط عجل ولی کل فرجیهاش منفور میشه که اینجوری نیست، این حکومت داری اینجوری نبود، قرار نبود اینجوری بشه، اگه میدونستیم اینجوری بشه براش اینقدر دعای فرج نمیخوندیم، اصلا کاش نمیتیدیمت. این خطر رو جدی میگیریم؟ یعنی تا الان 12 قرن داریم زجه میزنیم که آقامون بیاد، بعد یه دفعه آقامون بیاد یه عده زیادی از خودی‌ها بگن که نه اینو نمی‌خواستیم، کاش نمی‌اومدی، اما دوران غیبت بهتر بود، بلاغل دین درستابی داشتیم، اینا چی از شریعت آوردی؟ حرف از کجای قرآن در میاد؟ این چه وضع اداره جامعه است؟ خب من و تو اگر بخوایم خدمتی به تاریخ بکنیم، اول اینه که باید ذهنیت‌ها رو جوری اصلاح بکنیم، ارتقا بدیم و روشن کنیم که با عالم حکومت اسلامی که خدا میخواد هماهنگ باشه، نه اونجوری که دلش بخواد، که دلش غلط بخواد. اینو چجوری باید انجام بدیم؟ چی کار کنیم؟ مگه من و تو معیاریم که بگیم اونجوری که ما میگیم درسته ها؟ از الان که آقا نیومده و اونجوری که ما میگیم خودتو درست کن که آقا اومد یه وقتی خراب نکرده باشی. تو کی هستی که فهمت حجت باشی؟ تو کی هستی؟ از کجا معلوم تو درست میفهمی؟ این تو که میگم هر اندیشمند و دانشمندی باشه، یه عده زیادی میگن از کجا معلوم، افکار خودش بافته داره به خورد اسلام میده. چی کار باید کرد اونجا؟ قبل اینکه این جواب رو عرض کنم، یه نکته به مقدمه خودم اضافه کنم. دوستان، تا امروز که ما با هم زندگی میکنیم، دو بار تاریخ شاهد این ماجرای تلخ بوده که در خطبه 153 اومده. یکی در حکومت امام علی علیه السلامه. خدا که از اول گفته بود بعد پیامبر برید با امیرالمؤمنین زندگی کنید، او رهبر بشه، خودتون زدین کنار. بعد از 3 خلافت غلط، مردم بدون یک سر سوزن، اکراه و اجبار، با اختیار، چنان مشتاقانه ریختن در خونه امیرالمومنین علیه السلام از پاشت کندن که عرض کردم توصیفات عجیبی داره حضرت در روز بیعت. مثلا در یکی از خطبه ها میفهمد در روز بیعت جوانها شتابان میمدن برای مجلس بیعت، پیرمردا رو دوش جوانا، بیمارا عصازنان، بچه ها شادی کنان، دختران زیبا روی جوان انقدر عجله داشتن که زودتر بیان بیعت کنن که نقاب رو صورتشون نزده بودن. اینا مگه با میل و اختیار و اراده خودشون نیمدن؟ چه حجمه ای به امیرالمومنین کردن از نظر جمعیت و شوق و هیجان. بعد که حضرت رهبر شد، یکی یکی گفتن نه اینجوری قرار نبود بشه. اولیش طلحه بود، زبیر بود، عایشه بود، سعد ابی وقاص بود، محمد مسلمه بود، اسامه ابن زید بود، عبدالله عمر بود. اینا بزرگانی بودن که خودشون مردم هل دادن در خونه امام علی رضیشون. بعد گفتن نه، چی میخواستیم چی شد. اولین جنگو در حکومت امام علی کی را انداخت؟ زبیر. زبیر کیه؟ یک، پسر عمه امام علیه. دو، خود حضرت در حکمت 453 میفهمد مازال زبیر رجلا من اهل البیت. دائما زبیر مردی از ما اهل بیت بود. دیگه چی؟ پیغمبر در شأنش فرمود سیف الاسلام است که هرگز در نیام نمی رود، شمشیر برنده اسلام. چهار، در رکاب پیغمبر بارها تا لبه شهادت رفت. پنج، با سه خلیفه بیعت نمی کرد تا امام علی دستور ندادن. شش، جز سردسته های متحسنین در خونه مولا علی علیه السلام در مقابل قصه سقیفه. هفت، این آقا در شورای شش نفرهی که خلیفه دوم بعد مرگش گفته بود این شیشتا بشینن، یه نفر رو بذارن رهبر، که یکیش امام علی بود، یکیش عثمان بود، یکی عبدالرحمن ابن عوف شوهر خواهر عثمان بود، یکی سعد بن ابی وقاص بود، یکی طلحه بود، یکی زبیر. تنها کسی که به امام علی رأی داد زبیر بود. هشت، از سردسته های شورش علیه عثمان بود. نه، کسی بود که مردم رو تحریک کرد برید با امام علی بیعت کنید، خودش هم جز اولین بیعت کننده بود. این آدم با این همه فضیلت آرزو داشت امام علی حکومت رو دست بگیره. 25 سال حالا که حضرت دست گرفته، به 3 ماه نرسیده رفت بصره رو به هم ریخت و جنگ جمل رو انداخت. چرا؟ چون گفت چی میخواستیم چی شد؟ اینجوری قرار نبود حکومت داریم. امیر المؤمنین امام اون زمان بود یا نبود؟ اینا مگه آرزوی تعجیل فرج نمی کردن که یه روز علی حکومت رو دست بگیره سلام الله علیه، نامرد رو بزنه کنار؟ خب خدا هم که این کار کرد، چرا پشیمون شدن؟ اینا تو عالم حکومت دینی زندگی نمی کردن، تو عالم نفسشون زندگی می کردن، خیال می کردن همین جوری هم حکومت اسلامی میشه. اولین باری که با این جمله تلخ مواجه شدیم حکومت امام علی بود. چی می خواستیم چی شد؟ دومیش جمهوری اسلامی بود. 15 سال مبارزه با شاه، 15 سال شکنجه، 15 سال دربدری، 15 سال جون دادن، جوون دادن، هزینه دادن. انقلاب شد، یکی یکی شدن گروهک گروهک. چرا؟ گفتن چی میخواستیم چی شد؟ اینجوری قرار نبود بشه. این کتاب میگه سومیش هم منتظر باشید، امام عصر الوانافداست وقتی میاد. خیلی از کسانی که دائما تعجیل فرجش رو از خدا میخواستن پشیمان میشن، میگن چی میخواستیم چی شد. سرش در اینه که از بچگی به ما یاد ندادن عالم حکومت دینی، یا به تعبیر بنده فرهنگ زندگی در یک حکومت اسلامی چه شکلیه، مسئول و غیر مسئول، نخبه و غیر نخبهش. خب چه کنیم که این فرهنگ رو بتونیم تا دیرتر نشده در جامعه احیا کنیم، تقویت کنیم و گسترش بدیم؟ بهترین راهش قرآن فرموده که عقلم میفهمید، که برید به گذشته تاریخ نگاه کنید، یه دوره شبیه دوران خودتون پیدا کنید، ببینید مردم و حاکمان و نخبگان و عوام و خواص اون جامعه چی کار کردن، آیا درست رفتار کردن، اون دوره به اوج رسید، همون فرهنگ رو بگیرید شما هم پیاده کنید، یا اشتباه کردن، به خاک سیاه نشستن و به خاک سیاه نشوندن، از اونا عبرت بگیرید، اشتباه رو نکنید. مجموعه رفتارهاشون، افکارشون، آدابشون و امثال این میشه فرهنگ زندگی در حکومت دینی. خب برید اونجای تاریخ رو پیدا کنید. کجای تاریخه؟ دیشب براتون از قول رهبر انقلاب گفتم، خودتونم میتونید با تحلیل بهش برسید. امروز این جمله رهبر انقلاب در 13 اردیبهشت 59، امروز شرایطی مشابه دوران حکومت امیرالمؤمنین است، پس روزگار نهج البلاغه است. یعنی میخوای کسی رو که زاویه پیدا کرده با حکومت اسلامی، مسئله دار و شبهه دار شده، درد داره، ناراحتی داره، حق یا ناحق، بیاری سر خط درست زندگی کردن در حکومت دینی، نهج البلاغه رو بذار جلوش، بذار بخون. من امشب بخوام چند تا نمونه بگم و کمی زود امشب جمع کنیم، چون دوستان کاری دارن که مهم هم است. من به عنوان نمونه دست میکنم توی این نهج البلاغه، چند تا نمونه میگم، خواهش کنم تو نمونه ها گیر نکنید. بعد از جلسه سوالاتو معلوم میشه که گیر توی این نمونه کردید یا اصل حرف منو گرفتید. فقط بخوام تصور کنید جامعه که با این نگاهی که میخونم اداره بشه چقدر جامعه قشنگی میشه. ولی نشد در بعضی موارد، چون نهج البلاغه مبنای ما نیست. من یه نمونه برای شما بخونم. توی این سالهای گذشته چند مرتبه بعضی از مردم عزیز ما به خاطر شیطنت دیگران، غفلت خودشون، ریختن توی خیابونا درگیری درست کردن و شعارهای از این نوع می دادن: نه غزه، نه لبنان، جانم فدای ایران، پول ما رو به بشار اسد نده، فلانه بیساره. درسته؟ اینا حرف دلشون چی بود؟ می گفتم کشوری که خودش هم مشکلات داره، این همه جوون بیکار داره، این همه جوون تحصیل کرده بیکار داره، این همه آدم داره که کله میکنن تا شکم توی صدداشغال چیز میز پیدا میکنن، چرا پول اینو یا مفت میدید به بشار اسد و امثال این عربا؟ درسته؟ و تو هی میگفتی آقا امنیتمون، آقا ارزشهامون، برو جمع کن بابا. سوریه مگه استان چندم ماست؟ از کی تا حالا به ما چه عراق، به ما چه یمن، حزب الله فلان. اما اگر فرض کنید 44 سال پیش امثال شهید مطهری که ای کاش خدا از جان من میگرفت به جان این مرد اضافه میکرد، یه گوشه ای از همتشون رو میذاشتن همه مردم ایران نهج البلاغه رو بتونن ساده بخونن، همون اختشاشگری که کشور رو به آتیش میکشید سر این حرفا، همین عبارات که از رو برای شما میخونم خونده بود، ولی نه از امام و رهبری و مصباح و مطهری و من و تو و پنایانا که با ما مشکل داره، از امام علی، یعنی از رهبری که تاریخش گذشته، الان برای خودش هیچ منافعی نداره که بخوای حرفش رو گوش بدی. من بند دوم خطبه 27 رو براتون میخونم. برای اینکه خوب بتونید وارد این بند دوم بشید، یه چند لحظه برگردید دوران داعش که صبح تا شب حمله میکرد، سر میبرید، سر بچه‌ها گوشتشو میپخ میذاشت تو پلو، تو برنج، مادرشون گفت باید بخوری اینو. جنایاتش یادتونه رو موبایلامون چجور میمد؟ اون روز تصور کنید، اینو بخونیم برای حضرت. در اون روزگار خطاب به مردم عراق میفرماید: آگاه باشید، من شب و روز پنهان و آشکار شما را به مبارزه با شامیان دعوت کردم و گفتم پیش از آن که آنها با شما بجنگن شما بروید با آنها بجنگید. ای گفتم برید تو شام بجنگید، اما شما سستی به خرج دادید و خاری و ذلت پذیرفتید تا آنجا که دشمن پی در پی به شما حمله کرد و سرزمین های شما را تصرف کرد. اینک فرمانده معاویه با لشکرش وارد شهر انبار شده، شهر انبار عراق که عین الاسدش را در انتقام حاج قاسم زدید، و فرماندار مرا کشته، سربازان شما را از مواضع بیرون رانده. به من خبر رسیده مردی از لشکر شام به خانه زن مسلمان و زن غیر مسلمان که در پناه حکومت اسلام بوده وارد می شده، خلخال و دستبند و گردنبند و گوشواره های آنها را به غارت می برده، در حالی که آن زنان هیچ وسیله‌ای برای دفاع جز گریه و التماس کردن نداشتن. تداعی کنید صحنه های داعش رو و فکر کنید ما اون روزگار. بعد حضرت می فرماید که لشکریان شام با غنیمت فراوان رفتند بدون اینکه یک نفر آنها زخمی بردارد و یا حتی قطره خونی از او ریخته شود. اگر برای این حادثه تلخ مسلمان از روی تأسف بمیرد ملامت نخواهد شد. بعد حالا این جمله رو در این بند بشنوید. می‌فرماید: به خدا سوگند هر ملتی که درون خانه خودش مورد هجوم قرار گیرد ذلیل خواهد شد. حالا اینو جوان ما از بچگی بلد بود، گفت چیه میخوای تو هم مثل داعش بریزن تو زندگی ناموس تو برن؟ ما در واقع با دفاع از مردم سوریه یه تیر و دونشون زدیم، از مظلوم دفاع کردیم، امنیت مرزهامونو بردیم دور دست، و الا امروز اسم خیلی از بچه‌های ما ابن و بنت باید میذاشتن، امروز ناموس ما رو با اسم هوری میبردن. اینو فقط میخوندن. دیدید من فارسی خوندم، کار خاصی هم نکرد که یه نمونه تو تاریخ پیش اومد، در حالی که رهبرش هم سید علی نبود، خود علی بود که مثل گوسفند ریخته بودن باش بیعت کرده بودن. حضرت بگه حقتونه، خار و ذلیل شدید چون نرفتید تو شام بجنگید، شامیان اومدن با شما جنگید. این یه نمونه برای عموم جامعه. یه نمونه دیگه براتون بخونم. یه وقتی در جمع فرماندهان محترم ناجای کشور نهج البلاغه میگفتم، قبل از اینکه از این اختشاش‌های این سال‌های گذشته، گفتم آقا به عنوان یه شهروند از شما یه سوال بکنم، در حکومت و جامعه‌ای که محل تولید نارضایتی عمومی اولا کاملا مشخص کجاست، ثانیا دست حکومت هم هست، شما با چه حق قانونی و کدوم قاعده عقلی و شرعی این نقطه های تولید نارضایتی رو رها کردید به اسم حکومت؟ بعد اختشاش درست میشه، سرباز بیچاره ناجا رو میزه جلو اختشاش کرد که پاره بشه. بلافاصله عرض کردم، البته همین سردار رادان عزیز اونجا بود، امثال اینا بودن و سرداران اصلی ناجا، عرض کردم البته میفهمم و الان تو دلتون میگید یه طلبه رو چه به دکترین امنیت و دکترین انتظامی، ولی همین کتابی که احترام کردید دست گرفتید اومدید سر کلاسش باز کنین، امیرالمؤمنین علیه السلام اون روزگار میفرماید در حکومت اسلامی حتی اگر من امیرالمؤمنین رهبرش باشم سه تا نقطه تولید نارضایتی تا براندازی هست، هر سه تاش هم دست حکومت. یک، اختلاف سطح زندگی مسئولین از مردم، خطبه 209 نهج البلاغه است، هیچ شرح تفسیرم نمی کنم براتون، رسما حضرت میفرماید خداوند بر کارگزاران حکومت اسلامی واجب کرده است که اگر از حلال دنیا حتی میلیاردها دارن در دوران مسئولیتشون در حد مردم ضعیف زندگی کنن. چرا؟ لئلا یتبیغ الفقیر لفقره، تا فقیر به خاطر فقرش طغیان نکنه، بگه ما نداریم، رجایی هم ساده زندگی میکنه، رهبرمون هم ساده زندگی میکنه. بزرگ پرای جلسه که دستتون رو میبوسم، مگه ما دهه 60 اختلاف طبقاتی نداشتیم؟ اوه سر به فلک میزد، اما اختشاش نداشتیم. چرا؟ چون اختلاف بین مردم مردم بود، بالا شهری پایین شهری، نه بین مردم و مسئولین. الان چرا داریم؟ چون اختلاف بین مردم و مسئولین شد. این یک، گفتم تو نمونه گیر نکنید و هول نشید، دارم میگم همینا رو اگه ما فرهنگ سازی کردیم به همین سادگی امروز اینا مشکلات داشتیم دیگه، چی باعث اختشاش میشه؟ حضرت میفرماد وقتی که دولت ها مالیات و بیت المال رو همش به نفع دولت بخوان مدیریت کن، نه به نفع مردم مالیات دهنده. بند 8 نامه 53 به مالک اشتر فرماد آقای مالک اشتر، مالیات و بیت المال رو جوری مدیریت کن که به نفع مالیات دهنده باشه. عزیزان که میدونن تو حوزه اقتصاد درآمد دولت بالای 82.3% از مالیاته، درآمد دولت باید هزینه بشه برای عمران و پل و درمان و آموزش، اگر درآمد بیاد پایین خود به خود دولت نداره که خرج ما کنه، درسته؟ اما امام علی علیه السلام این فرمول رو قبول نمی کنه، میفهمد آقای مالکشتر اگر خوشسالی شد، کم آبی شد، مشکل برای تولید، کشاورزی، صادرات پیش اومد، اینقدر مالیات اینها رو کم میکنی که زندگیشون آسیب نبینه. خب عزیزم امیرالمومنین فدات بشم، من اگه مالیات رو کاهش بدم درآمد دولت کم میشه، بعد چجوری خرج مردم رو بکنم؟ حضرت بگه هرگز هرگز تخفیف دادن در مالیات تو را نگران نسازد، زیرا آن اندوخته ایست، این سرمایه گذاری است، سودش رو کجا میبینی؟ حضرت بگه تو امنیت. ملتی که در گرفتاری ها از دولتشون همچین رحمتی دیده باشن از گشنگی بمیرن، یه سنگ به سطل آشغال نخواهن زد. بعد میرن جلوتر میفهمد بالاتر، اگر تو اینگونه به ملتت رحم کردی، اگر دولت توی یکی از وظایفش گیر کرد و صادقانه به مردم گفتیم بارو نمیتونم بردارم، مردم با جون و دل میان بار دولت هم برمیدار. داشتم به کیا میگفتم؟ به امثال سردار رادان که آقا اختشاش از کجا درست میشه؟ از اینجا. سه، چه چیزی در حکومت اسلامی مایه نارضایتی تا حتی براندازی ممکنه بره؟ سومیشو حضرت میفهمد وقتی که فامیل و خانواده و دوست و آشناهای مسئولین در پست و منصبهای حکومتی نصب بشن یا باهاشون قراردادهای دولتی نوشته بشه. خیلی شفاف برای شما بگم، حضرت در نهج البلاغه به ما یاد میده کسی به مسئولیت مهمی در جمهوری اسلامی رسید، فرزندان و فک و فامیل و دوست و رفیقش حتی اگر نخبه مدیریت و اقتصاد هستن، تا این بابا تو این منصب هست هیچ پستی به اینا نباید بدید، هیچ قرارداد دولتی هم با اینا نباید امضا کنید. چرا؟ چون مردم بدبین میشن به حکومت، ناامنی درست میشه. من این یکی رو از ترسم متنشو براتون میخونم. یه صلوات بفرستین. اگه خواستید به خاطر بسپرید، بند دهم از نامه 53 مالک اشتر است. امیرالمومنین داره میگه، ضد انقلاب نیست، به مالک اشتر داره میگه که مثل جانش قبولش داشته. همانا زمامداران را خواص و نزدیکانی است که خودخواه و چپاولگرند و در معاملات انصاف ندارند. ریشه ستمکاریشان را با بریدن اسباب آن بخشکان. چجوری؟ به هیچ کدام از اطرافیان و خیشاوندانت زمینی را واگذار مکن و به گونه‌ای با آنان رفتار کن که هیچ قراردادی به سودشان منعقد نگردد، زیرا به ملت زیان میرسن. نهج البلاغه آدمو تو عالم دین کمک دینی میبری یا نه؟ حالا مسئولینی که این کتاب خوب خونده باشن و مردمی که خوب خونده باشن خطا میکنن؟ تو از ملت، من امروز از فرماندهای ناجا پرسیدم، گفتم الان تو ذهنشون میگن نه خب حالا این استثنا داره. گفتم در حکومت عجیب و غریبی که امام علی تحویل گرفت با اون همه خرابی دولت قبلی، سه قاره امروز زیر پرچمش بود، 50 میلیون جمعیت داشت، با 70 و چند فرقه، آیا امام علی احتیاج به کارگزاران صالح، متخصص، متعهد، پاکدست، امین نداشت؟ قطعا نیاز داشت. پس چرا به امام حسن و امام حسین هیچ پستی نداد تو حکومتش؟ از اینا بهترم داشتیم؟ معصوم، درجه یک، علم الهی، این چشمش بهشون اعتماد داره، چرا به پسراش هیچ پستی نداد؟ تنها جایی که این کتاب میگه پسران امام علی از مردم جلوتر بودن تو جنگ ها بود، که میرفتن تو دل دشمن مثل شیر. حضرت فرمود حسنین رو بگیرید تو صفین، بگیرید، میترسم نسل پیغمبر از بین بره. موردار رو ول کنید. خواستم بگم دیدید چی دارم میگم؟ آقا من مهدوی ارتر و قشت خاکستری قبول نداره. خب به جهنم که قبول نداره، از این ور به جهنم. خب آقای مهدوی تو برو کنار بزن، بیرم مایی باش حرف بزنه. اگه ما بلد بودیم نهج البلاغه رو خیلی ساده دست خلق الله بدیم، حالا دیر نشده عزیزان. روشی که دیشب یاد دادم برای همین بود. اولین مسئله و مهمترین مسئله ما تفاوت فهم ماست با فرهنگ زیست در حکومت دینی. من و تو و مسئول و نماینده و رئیس جمهور همه. راه سادش نهج البلاغه است. بگیم اگه همه تون ادعا نمی کنید امیرالمومنین معیاره، این امیرالمومنین به پسرانش عضویت در شورای روستای دارقزاباد سفلا را اجازه نداده بهش بده. نه نرید. آقا فرزند یه وزیر چه گناهی کرده که چون باباش وزیر نباید پست بگیره؟ گناه نکرده دیگه. ما گفتیم گناه که گناه کرده که گردنشو میزنیم. 800 تا آقازاده محروم بشن بهتره یا 80 میلیون نفر نسبت به حکومت بدبین بشن؟ اونا محرومیت بکشن ثوابشو بر. ما نمیتونیم. اب نداره پدر محترمتون استعفا بده برید حالشو ببرید. آقا حالا یه وزیر که بخواد زندگی کنه چرا نباید خوب زندگی کنه؟ از حلال دنیاست. مگه امام علی نعوذ بالله حلال دنیا دستش نمیرسید انقدر ساده زندگی میکرد؟ توی یکی از سیارات منظومه شمسی ما زندگی میکردیم، انتخابات ریاست جمهوری شد، یکی از کاندیداهای انتخابات صاف صاف تو چشم ما تو تلویزیون اون سیاره منظومه شمسی نگاه میکرد، میگفتش که کسی که در جمهوری اسلامی 37 سال مسئولیت بالایی داشته و هنوز با پراید رفت آمد میکنه، خب معلومه خیلی بی ارزه بوده. من بهترین ماشین سوار میشم، بهترین خونم دارم، خدمتم میکنم. امیرالمومنین تو دوران حکومتش با اون همه ثروتی که داشت، نخلستان و فلان، با لباس وصله‌دار زندگی کرد. نعوذ بالله، یعنی بی ارزه بوده؟ دیدید نهج البلاغه چی کار میکنه؟ جدی بگیرید. خب عزیزان، من یه سوال از شما امشب دارم، خارج از بحث هر شب. تو این طوفان‌هایی که دارید میبینید، هر دم از این واقعم یکیش میاد، فضای مجازی یلهی که هرچی رهبر انقلابم میگه، هیچ دولتی اعتنا نمیکنه به لطف خدا، قتلگاه جوانا و نوجوانا و کودکان ما شد با این برجام منحوس ناپاک زادم که به کودکان ما رو هم کردن تا ما رو تو فضای مجازی به اسم شاد و فلان. هر دم یه موجی میاد، الان که کشف حجابه، بعد میره بحثای همجنسگرایی، بعد فلان، اون سنگرها و پناهگاه‌های جوان‌ها و نوجوان‌های ما آیا غیر از این هیئت هاست؟ همین الان یه نگاه بکنید پشت سرتونو، داخل حالا بیرون که ما نمی‌دونیم چه خبر. در روزگاری که همه ما غر می‌زنیم آقا دین دیگه طرفدار نداره، جوان‌ها فلان شدن و مساجدو نگاه کن، سر سالمندا شده، من الان از عاشورایان میام، بعد میام اینجا صبح میرم، همه جا قلقل است. و از بالا که دارم به شما نگاه میکنم، پیری در شما نیست الا کلمله فی الطعام، مگه به اندازه نمک تو آش، اکثرا جوون و نوجوونن. در این غربت ارزش ها و حجمه نابرابر و جنگ ترکیبی عجیب غریب، چقدر ما باید عرضه داشته باشیم که این سنگرها رو تقویت کنیم، بگیم آقا این پناهگاه بچه هاست، حسین علیه السلام کشتی نجاته، اگه از اینم بچه من محروم بشه دیگه من هیچ جا نمیتونم امید بهش داشته باشم. بیایید برای تقویت این مجموعه همت کنیم. فکر داری فکر بده، کار هنری بلدی بیا کمک کن، یه بخشش هم کمک مالیه. من از این مجموعه یقینی قسم حضرت عباس بخورم که این مجموعه به خاطر حالا باورهایی که داره ریالی از بودجه دولتی استفاده نمیکنه، با اینکه میتونه نمیکنه، لذا حریت داره. میدونید من در اصفهان مجموعه قوی نبوده مگر باش ارتباط داشتم و سخنرانشون بودم و فکار تربیتشون مشورت میکنم، اما نسبتم با یادگاران امام یه چیز متفاوته. اینا یک تقیدی دارن که وامدار نشن، در هیچ دولت خوبتی هم نخواستن بشن، باید رو دوش خودمون ببریمش جلو. الحمدلله کادر اصلی همه فرزندان شهید امتحان پس داده، بیش از 30 گروه تربیتی برای دختران دارن که از چهارم ابتدایی تا دانشگاه اینا رو میبرن. چقدر کارهای بزرگی دارن انجام میدن تو حوزه‌های مختلف، مخصوصا با نگاه تربیتی دقیق تو حوزه‌های جهادی. خب این آدم ها دارن وظیفه من و تو رو انجام میدن، تو صبح پا میشی میری سر کار تو دنبال زندگی، این آدم هم زن و بچه داره، ولی میذاره پاشو رو همه خواسته های مشروع شب و روز بوده که همچین پایگاهی برای امام حسین افسشه، بچه های مردم بیارن نگهشون دارن، وظیفه من و تو رو داره انجام میده، باید کمکشون کنیم. امشب خود ما ازشون خواستیم که آخر سخنرانی ما قطع میکنیم. عزیزان هر چقدر که برای آخرت خودشون نگرانند و برای دنیای فرزندانشون همت کنند، دوستان هم کیسه دارن هم کارت خان دارن، عزیز دلم آقای مجری هم جلسه رو بدارن، بعدش من دو سه دقیقه روزه بخونم و شب تاسوعام رو انشالله گرم کنیم. صلوات بفرستیم.
سلامتی خودتون، صلواتی خط بفرمی. یکی از شعرهایی که از بچگی همه ما شاید ازش خاطره داریم، از تکیه ها و مسجدهای کوچیک محلمون تا حسینیایی که دوره نوجوانیمون میرفتیم تا حالا که بزرگتر شدیم و توی هیئت یادگاران نشستیم، این شعره: کلید قفل مشکل هاست، بگید آفرین بلدین، کلید قفل مشکل هاست، به مردی شهره دنیاست، اگرچه مادرش ام البنین است، ولیکن مادرش زهراست. عباس. امشب سفره با کفایت و با کرامت حضرت ابوالفضل العباس برای شما پهن میشه. بیرق و پرچم عباس امشب بالا رفته. شب تاسوعای حسینی است، شبیه که یک سال شاید 11 ماه برای رسیدن بهش لحظه شماری میکردیم. همیشه حداقل من یادمه که از بچگی وقتی که یه جایی مشکلی میخوردیم، یه گرفتاری پیش میومد، یه بدهکاری پیش میومد، یا توی محل می دیدیم یه مریضی گرفتاری، مشکل داری، مریض دشواری پیدا می شد، اولین کاری که می کردن روزه عباس می گرفتند و سفره حضرت ابوالفضل العباس رو پهن می کردن. امشب این سفره پهن شده، این فرصت برای شما فراهم هست. همیشه گفتم من از شما خواهش نمی کنم، چرا که این خواهش نیست، شما رو دعوت میکنم که امشب هم در سفره با کفایت قمر بنی هاشم هر چقدر در توان دارید بذارید. آقامون ابو عبدالله الحسین علیه السلام هر چه در توان داشت، هر چه داشت برای خدا داد. مگر عزیزتر از فرزند 6 ماهه، عزیزتر از علی اکبر، عزیزتر از رقیه 3 ساله، عزیزتر از اهل بیتش که یه تار موشون رو هیچ وقت در طول زندگی نامحرم ندیده بود و الان اسیر دست اشقیا شدن، مگه وجود داشت برای ابا عبدالله؟ اما حسین تا آخرین قطره خونش رو داد برای اینکه این پرچم بالا باشه. قطعا اگر ما هم در خونه ابا عبدالله بریم، خدا هم به برکت خونه حسین روی ما رو زمین نمی اندازه. این یک مثال معروفه که هر جا گرفتار شدی، هر کی گرفتاری داره ذکر ابوالفضل میگیره. امشب خودتون رو شریک کنید. این هیئت بدون هیچ کمک دولتی، هیچ کمک خاصی سرپا شده. این رو خودتون در جریان هستین، این شبها، این روزها و این شرایطی که الان هستیم، واقعا همه ی هزینه ها از مواد غذایی گرفته تا حتی کرایه این سیستم صوتی که فکر میکنم این چیزی حدود 80-90 تا دونه باند فقط داره کار میکنه تو این هیئت، غیر از دوستان عزیزی که زحمت میکشن و خیلی هم لطف دارن، ازشون هم تشکر میکنیم. هر شب یه چیزی بیش از 300 میلیون تومان فکر کنم، یا 200 میلیون تومان، حدود 200 تا 300 میلیون تومان هزینه است هر شب، یعنی برای 10-12 شب حدود 2-3 میلیارد تومان هزینه است. اما این 2-3 میلیارد تومان برای چند هزار نفر عاشق دلباخته ابو عبدالله است که میان. و مطمئن باشید اگر با این حیله و کید و مکر دشمنان از اول انقلاب تا حالا، اینکه تمام اندیشکده‌های غربی و تمام دانشگاه‌های غربی نشستند و برای ثانیه ثانیه نفس کشیدن جوانای ما هم برنامه داشتن، چند شب پیش که حاج آقا داشتن سخنرانی می‌کردن، من واقعا تو همین فکر بودم، گفتم خیلی از اندیشکده‌های دنیا دارن برای لحظه لحظه زندگی بچه‌های ما نقشه می‌کشن و چه چیزی باعث شده که این 40 سال بیرق ابا عبدالله روز به روز بالاتر و سرافرازتر باشه. خود من ذوقی به این نتیجه رسیدم که این نفس‌های شماست که زیر این پرچم و بیرق توی جلسه ابا عبدالله زده میشه. مطمئن باشین که برکت همین روزه ها و برکت همین هیئت ها و همین عزاداری ها و ذکر ابا عبدالله و عباس ابن علی هست که این شهر رو از همه بلایا حفظ خواهد کرد. خودتون رو شریک کنید هر چقدر در توانتون هست. من یک دعوت هم میکنم، بزرگوارانی که شاید پول نقد یا کارت هم همراهشون نیست، اما میتونن همین الان با موبایل بانکشون نذرشون رو ادا بکنن، من شماره کارت رو برای شما قرائت میکنم. لطف کنید به عنوان یه شماره تو گوشیتون سیو کنید. یه موقعی وسط سال یه جوری به هوای حضرت عباس، به هوای ابو عبدالله الحسین، انشالله که مشکل تو زندگیتون پیش نیاد، یه موقعی هوای هیئت کردین، دوست داشتین به این هیئت کمک کنید، لطف کنید همه گوشی هاتون رو از جیبتون در بیارین و این شماره کارتی که من قرائت میکنم رو داخل گوشیتون داشته باشین. خیلی ها برکت دیدن از این شماره کارت. عدد 50-41-72-10-33-82-19-69. یک بار دیگه قرائت میکنم. 50-41-72-10-33-82-19-69. فکر میکنم به نام مجموعه یادگاران امام هست که شما میتونید پرداخت بفرمایید. خودتون رو سهیم کنید، شریک کنید، مثل همون پیرزنی که برای خریدن یوسف چند تا دونه تخم مرغ برداشت، گفتن که حاج خانم شما اومدید با چند تا دونه تخم مرغ یوسف رو بخرید. گفت من که میدونم یوسف به من نمیدن که، ولی میخوام بگم که منم تو صف خریداران یوسف اومدم. میخوام بگیم یا ابو عبدالله، یا قمر بنی هاشم، این مال ما، این ریالی که توی جیب ما، توی مال ما هست، قطعاً در کنار کرم و کفایتی که شما برای لحظه لحظه زندگی ما کردین، مبلغ قابل توجهی حساب نمیشه. ما نفس کشیدنمون رو مدیون ابو عبدالله هستیم، اما میخوایم شریک باشیم توی این نذر و توی این روزه، شریک باشیم. شاید خیلی از خواهران و برادران بزرگوار دوست داشتن در طول سال روزه حضرت عباس، حضرت ابو عبدالله، شش ماهه کربلا، حضرت علی اصغر برپا کنن، ولی این امکان براشون وجود نداشته، شرایطش رو نداشتن. شما خودتون رو تو این روزه شریک کنید انشاءالله. خدا هر کس با هر حاجت و نیتی در این جلسه داخل شده حاجت روا بفرماید. گفتن که همیشه روی لبم ذکر یا ابوالفضل است، چرا که حضرت مشکل گشا ابوالفضل است. به جمله جمله یا کاشف الکروب قسم که استجابت صدها دعا ابوالفضل است. نمونه است ابوالفضل در مسیر حسین، کسی که شد همه چیزش فدا ابوالفضل است. به به، از ابتدا به من آموخت مادرم، از ابتدا به من آموخت مادرم، تنها دوای درد گرفتارها ابوالفضل است. خود امام زمان گفته است می آید، خود امام زمان گفته است می آید به مجلسی که در آن ذکر یا ابوالفضل است. خدا بچه‌هاتون رو براتون نگه داره. چند روز پیش توی ماشین داشتیم حرکت میکردیم، حدود یکی دو دقیقه مونده بود به منزل برسیم، بچه کوچیکی دارم که همرام بود. این بچه بهانه آب گرفت، گفت که من آب میخوام. انقدر هم فاصله نبود که مثلا فروشگاهی توی مسیر باشه، یه دقیقه دو دقیقه مسیر بود تا برسیم به خونه. گفتم بابا جان یه دقیقه صبر کن، این یکی دو دقیقه خب بچه است دیگه، متوجه نمیشه، خیلی کوچیک. چند بار از من آب خواست، انقدر که دیگه واقعا منم بیقرار شدم. به سختی خودم رو رسوندم، به سرعت خودم رو رسوندم. حالا اتفاقی که جالب بود این بود که تا کنار سین که ظرفشویی آشپزخونه، بچه کنار من اومد، همراه من اومد تا لیوان آب از دستم گرفت، یه جرعه خورد، ولی همراه من تا اون لحظه آخر رسید. طفلان ابا عبدالله که آتش براشون غالب شده بود و صدای نالهشون بالا رفته بود، همراه عباس تا جایی که امن بود و میشد دویدن، تا جایی که چشمشون کار میکرد ایستادند و نگاه کردند، سایه گرفتن بالا چشمشون تا بتونن دوردست‌ها رو هم بهتر ببینند. اما چند لحظه‌ای که گذشت دیدن به جای اینکه آب مشک سقا به دستشون برسه، عمود خیمه عباس روی زمین افتاد. من کاری به مظلومیت بچه‌های حسین ندارم، روزخان‌ها براتون میخونن، منم روزخان نیستم، فقط این لحظه خودتون رو جای عباس بذارین. من اون لحظه‌ای که بچه‌ام تا دم سینک که آشپزخونه کنار من اومد، خودتون رو جای عباس بذارین که یه عده، یه لشکر بچه چشمشون همراه این، چشمشون همراه مشک شما باشه و شما اون لحظه، میگن سخت در این لحظه‌ای که برای عباس غالب شد، اون لحظه‌ای نبود که چشمش رو دریدن، دستانش رو قطع کردن، میگن اسب عباس اون لحظه‌ای ایستاد که تیر به مشک آب خورد. خدا امید هیچ کسی رو ناامید نکنه، امید همه ما ابوالفضل العباس هست. من یک بار دیگه شماره کارت رو گفتن دوستان قرائت میکنم، نیت کنید انشالله به برکت این عشقها آقامون صاحب الزمان بیان و همراه ایشون عزاداری کنیم. 50-41-72-10-33-82-19-69. من دو سه بیت خیلی کوتاه هم قرائت میکنم باشه مقدمه روزه حاج آقا. اجازه میفرمایین حاج آقا؟ عذرخواهی میکنم برای اینکه دوستان همه بتونن از برکت نذر استفاده بکنن. پایش ستون خیمه هفت آسمان بوده است، دستش همیشه دستگیر این و آن بوده است. اطراف خیمه رد پاهایی از او مانده است، اطراف خیمه رد پاهایی از او مانده است. چندین شبانه روز حتما پاسبان بوده است. این رد پاها رد پای شخص عادی نیست، این شخص معلوم است خیلی پهلوان بوده است. نکته قابل تأمل این شعر اینجاست: هر جا که رفته رد پای کودکی هم هست، هر جا که رفته رد پای کودکی هم هست. این پهلوان پیداست خیلی مهربان بوده است. اما نمی دانم چرا این آدم عاشق هر جا که او رفته است تیری در کمان بوده است. هرگز موافق نیستم او تشنه هم بوده است، این ساقی عطشان خودش آب روان بوده است. این که چگونه مشک را از آب پر کرده است دیگر بماند، این خودش یک داستان بوده است. اما از طرز آب ریخته بر رد پای او، یا صاحب الزمان منو ببخش، از طرز آب ریخته بر رد پای او، از طرز آب ریخته بر رد پای او، پیداست مشکش یک زمانی بر دهان بوده است. یک مادری هم این طرف ها آمده حتما، یک مادری هم این طرف ها آمده حتما. این مادر انگاری که خیلی هم جوان بوده است. یک نامه کوفی میان دشت پیدا شد، در متن نامه آمده او در امان بوده است. در متن نامه آمده او در امان بوده است. من کاری به قلب شما ندارم، شما هر جوری که خودتون دوست دارین روزه عباس رو تفسیر کنین. فقط این رو میدونم هر لحظه‌ای که به یاد غم‌های عباس افتادین برای ظهور مهدی فاطمه هم دعا کنین. هر جا هستین انشالله همه حاجت روا بشن. یه صلوات محمدی خط بفرمایید.
السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا أبا الفضل العباس. کم کم چراغا رو خاموش کنید و اون چه که باید انجام دادید و انجام دادید. انشاءالله خدا امشب و شب خاص ما قرار بده، همونجور که وعده کردن در روزه أبا الفضل العباس انشاءالله حاجات روا بشه. رفتی و بی سر و پاها همگی شیر شدند، رفتی و بی سر و پاها همگی شیر شدند. با من و ام سر پوشی درگیر شده، فاطمیات حرم یک شب تحقیر شده، دختران پای سر تو همگی پیر شدن. امو جان نیزه از هنجر سر آشفته تو کار کشید، رفتی و کار عقیله سر بازار شده، زجل کن نبود هر مله میزد، دخترک را بدون فاصله میزد، رفتی و خون به دل دختر زهرا کردن، گره رو سری دخترکان. وقتی ابوالفضل عباس اومد از میدان بگیره، ابی عبدالله با یه حال نگرانی رد کرد، فرمود عباس جان تو با همه برای من فرق میکنی، تو صاحب لوای منی، تو پشت و پناه منی، تو ستون خیمه‌ای منی، شبها بچه ها تا صدای قدم زدن تو دور خیماس آرام میخوابن، الان کجا میخوایی بریم؟ هر بار اومد ازن میدان گرفت حضرت رد کرد، تا اینکه ابوالفضل عباس از راه دیگری آمد سراغ امام، تا به من و تو یاد بدن عشق حلال مشکلات، قدر قدرت کربلا و یه حال زاری آمد خیمه ابی عبدالله، گریه کرد از داشت قطزاق صدری و سعیم تو بلالحیات، آقا جان سینه عباس دیگه تنگی میکنه، من از این زندگی خسته شدم، آخه من باشم و امامم غریب باشه، اجازه بده برم. ابی عبدالله گرچه ازن میدان نداد، اما ازن آب آوردن داد، برای سرباز همین هم افتخاره که امامش به او مأموریتی بده. مشکا بعد همه شنیدید من وقت جلسه رو نگیرم، وقتی به سمت شریعه رفت کسی جرأت نکرد مقاومت کنه، به قول حافظ شیرازی صحنه رو اینجور توصیف میکنه، شاه شمشاد قدان خسرو به شیرین دهنان، که به مژگان شکند قلب همه صف شکنان، آب و پر کرد با عجله به سمت خیمه های عطشان، شبر ملون گفت چه نشستید اگر این آب به خیمه برسه، حالا حالا از شما کشته میگیرند، اما کسی جرأت رو در رو شدن با ابوالفضل نداشت، بمیرم بر عاشق جعفرش مشتری نوشته، گفت لااقل از پشت سر تیر بارانش کنی، تصور نکن اذیت میشیم، مردی بلند قامت رو اسب نشسته پشت به این نانجیبا داره میره، 4000 تیر انداز به چله نشستن، همینجور تیر برتاب میکردن. شیخ جعفر شوشتری نوشته فسار کل قنقز، اینقدر تیر به کمر ابوالفضل عباس زدن، اما بازم هنوز به عشق این بچه ها مأموریت مولا مقاومت کرد، تا اینکه نانجیبی از پشت نخلی آمد و دست راست رو قطع کرد،
ابلفز دری دست انداخت، بند مشک رو به سمت چپ شانش گذاشت. کس دیگری از پشت نخل آمد، فقط یدن الیسرا من الزند، دست چپ و از آرنج قد کرد. بمیرم یا صاحب الزمان، پهلوان کربلا جلو چشم دشمن. مشکو به دندان گره تا وقتی آب داشت امید داشت. میکشم منت اگر تیر به چشمم بزنید، لیک ای قوم شما تیر به مشکم نزنید. همین که تیر به مش زدن دیگه ابوالفضل به سمت خیمه نرفت. هر جا نشستین زن اومد، حاجات تو در نظر بیار. حاجات امام زمان در رأس همه حاجات. سه مرتبه است و ویدای دلت، ناله بزن یا حسین.